بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و اما ان صورت الجسمیه لا تتعرى عن الماده فلان الجسم ایما کان لا یخلو ان عوارض مفارقت تتوارد علیه من اقسام الحرکات والکم والکیف والعین والوز و غیرها و کذالک اصابر نوعیت المتعاقبت علیه و هی جمیعا تتوقف و علا امکان و استعداد سابق لا حامل له الا الماده فلا جسم الا فی ماده. بحث ما در خصوص مصاحبت ماده اولا و صورت جسمیه بود که گفتیم این بحث منقسم به دو بخش هست. بخش اول در مورد احتیاج ماده به صورت جسمیه و بخش دوم احتیاج صورت جسمیه به ماده اولا. اما بخش دوم بحث حضرت علامه دو دلیل را اینجا اقامه می فرمایند. دلیل اول این هست که این صورت جسمی معروض برای عوارض مفارقه و معروض برای صور لاحقه می باشد. صورت جسمی معروض عوارض مفارقه و صور لاحقه می باشد. خب اگر این عوارض مفارقه و این صور نوعیه لاحقه بخواد عارض بر این صورت جسمی بشود، متوقف بر یک امکان و استعداد می باشد. در این لحوقش و در این عروضش متوقف بر امکان و استعداد است. بار هم گفتیم فرق بین امکان و استعداد و حضرت علامه اینها رو خب چندن در یک معنا میگیرن، در صورتی فرق دارد. البته فرقش فرق اعتباری هست، فرق حقیقی نیست. حالا که متوقف بر استعداد هست، این استعداد باید حامل بر یک شیعی باشد به نام ماده. فثبت که این صورت جسمیه محتاج به یک ماده ای هست. چرا؟ برای که صورت جسمیه معروض عوارض مفارقه و صور لاحقه هست، متوقف بر استعدادی است و این استعداد عرضی است که باید عارض بر یک جوهر باشد. متوقف بر امکان و استعدادی است. خب اون چیزی که عارض بر ماده هست، بارها گفتیم استعداد، امکان استعدادی نیست. سلام علیکم. کیف استعدادی عارض بر ماده هست، نه امکان استعدادی. امکان استعدادی تهیه شی نسبت به مستعد له هست. این دیگه در تسامح اگر ما بگیم این متوقف بر امکان هست و امکانم عارض بر ماده هست. امکان استعدادی عارض بر ماده نیست، بلکه کیف استعدادی عارض بر ماده هست. این دلیل اول حضرت علامه. دلیل دوم این هست که جسم یک طبیعت نوعیه تامه واحده هست، به خلاف کسانی که توهم کردن که جسم یک ماهیت جنسی است. از جمله در الهیات شفا صفحه 171 معنای اون جسم را جنسی می داند، یک ماهیت تامه نمی داند، یک ماهیت مبهمه می داند. الجسم معنا جنسیا غیر متحصل الا بالفصول، که البته تعلیقی حضرت صدرام این هست که جسم را یک معنای جنسی می داند، به خلاف حضرت علامه که میگه جسم یک ماهیت تامه هست. حال این محل تأمله که آیا جسم یک ماهیت تامه هست یا یک ماهیت مبهمه که تحصلش به واسطه صور نوعی هست. یعنی ما در عالم خارج چیزی به نام جسم که ماهیت تامه باشد ندارد. هر شیئی رو که داریم میبینیم یک صورت نوعیه بر او عارض است. ما جسم خالی نداریم، بلکه همیشه به واسطه یک صور نوعی این متحصل می شود. حالا حضرت علامه می فرمایند که این جسم ماهیت تامه است، مانند جوهر نیست، که مفهوم جوهر یک ماهیت جنسیه است. خود جوهر ماهیت تامه نیست، ماهیت جنسیه است نسبت به مادون خود، که مادون خود اینها می شوند البته انواع تسامحی برای جوهر، اگر نه خود جوهر به نحو منها در عالم خارج نیست. به واسطه انواعش که میگیم این جسم، این ماده هست، این صورت هست، نفس هست و عقل هست، خودش که یک چیز ما منحاز از این انواع خود ندارد. حالا حضرت علامه میگه جسم اینطور نیست، جسم یک ماهیت تامه است، ماهیت مبهمه جنسی نیست، مانند جوهر. خب این در مقدمه. حالا که جسم یک ماهیت تامه شد، از دو حالت خارج نیست، به طبیعتهی یا غنی عن الماده هست یا مفتقرون الیها هست. این صورت جسمیه که ماهیت تامه شد، به طبیعتهی یا غنی عن الماده هست، نیاز به ماده ندارد، یا مفتقرون الیها هست، یا نیاز به ماده دارد. اگر غنی از ماده باشد، مستلزم این خواهد بود که هیچ کدام از اجسام حال در ماده نباشد. چرا؟ برای اینکه غنی از ماده هست و حلول عین افتخار هست. وقتی ما میگیم یک شیء حال در یک شیء دیگر هست، یعنی وجودش فی نفسه لغیره هست، دیگه غنی نیست بلکه فقیر به اون محل خودش میشه. در صورتی ما میبینیم که بعض از اجسام صور جسمیه، حتی قلب استقراء ناقص هم اگر باشد، میبینیم حال در ماده هست. بنابراین این طبیعت جسم غنی از ماده نیست. شق دوم، این مفتقر به ماده هست، فهو المطلوب، که ما میگیم صورت جسمیه مفتقر به ماده اولا میباشد. حضرت های مصباح اینجا اشکال میکنن که آقا ما قبلا گفتیم که الماهیتو لیست من حیثیه الا هیه، لا موجوده و لا موجوده، و هیچ کدام از اوصاف متقابله در اون ذات ماهیت معخوض نشده است. چی شده؟ حضرت علامه اینجا میگه ماهیت تامه جنسیه یا غنیان عن الماده هست یا مفتقرن الیها، یعنی یا به شرط شیء ماده هست یا به شرط لای از ماده، در صورتی که این ماهیت باید لا به شرط از غنا و افتخار باشد. این عدول از اون قاعده کبری است. جوابشو گفتم با اون تأکید که گفتیم ماهیت تامه به طبیعتهی یا غنیان عن الماده است یا مفتقرن الى الماده است. طبیعت وقتی میگیم یعنی اون ماهیت جسمیه به حمل شایع، نه به حمل اولی. بله به حمل اولی، لا به شرط از غنا و فقر. نه غنای از ماده در اون مأخوذ است و نه فقر به ماده. ولیکن اون صورت جسمیه رو در عالم خارج به طبیعتهی که در نظر بگیریم، از دو حالت خارج نیست. یا به شرط شیء ماده هست و یا به شرط لای از ماده. اگر به شرط لای از ماده باشد، هرگز نباید حال در یک ماده باشد. در صورتی میبینیم بعض از صور جسمیه حال در ماده هست. اینم دقت بفرمایید، فرق هست بین ماهیت به حمل اولی که لا به شرط از همه اوصاف متقابل است، و ماهیت به حمل شایع که اون دیگه یا به شرط شیء یا به شرط لا هست. مثل این که میگیم انسان به حمل اولی نه وجود در اون مأخوذ است و نه عدم، ولیکن انسان به حمل شایع در عالم خارج یا متصف به وجود است و یا متصف به عدم است. خب اینم از دلیل دوم. پس دلیل اول این که این صورت جسمیه معروض برای عوارض مفارقه و صور لاحقه است، لذا نیاز به یک مادهی دارد که این حامل استعداد باشد. و دوم این که این به طبیعتهی یا غنیان عن الماده هست یا مفتقرن الالماده، غنی از ماده نمیتواند باشد، پس مفتخر به ماده است. یک نفر بیاد اشکال بکنه، اشکال این هست که چه اشکال دارد که ما بگیم این ماهیت تامه جسمیه که به حمل شایع در نظر گرفتیم غنی از ماده باشد، مفتخر به ماده نباشد، که مدعای ما این هست بگیم صورت جسمی مفتخر به ماده است، غنی از ماده باشد، ولیکن اگر این مقارنت با ماده پیدا می کند به واسطه یک سبب خارجی باشد، به طبیعتهی این صورت جسمی غنی از ماده باشد، اگر مقارنت به این ماده پیدا می کند به واسطه یک سبب خارجی است. در جواب میگیم که اگر بخواد این حال در ماده باشد، خوب دقت بکنید، این صورت جسمی اگر بخواد حال در ماده باشد، اون حلول عین الافتقار هست. این یک، از یک طرف شما میگین به طبیعتهی باید غنی باشد، غنی باشد یعنی وجودش وجود مستقل باشد، وجود فی نفسه لنفسه داشته باشد، حال باشد مفتخر باشد یعنی وجودش فی نفسه لغیره باشد. خب مستلزم تناقض و پارادوکس است، بگیم به طبیعتهی غنیست ولی کم به واسطه سبب خارجی حال در ماده است، یعنی هم باید وجودش وجود فی نفسه باشد، فی نفسه لنفسه، و هم وجودش باید فی نفسه لغیره باشد. و هذا باطلون و تالی باطل و المقدم مصباح. حضرت های مصباح تو تعلیقشون صفحه 155 نکته خوبی گفتند، حالا ناظر به این هست که حالا یک اشکالی بر حضرت علامه مطرح بکنن، گرچه این اشکال وارد نیست ولی که نکته خوبی. آقا کی گفته که وجود ناعتی نمیتواند به وجود مستقل تبدیل بشود؟ ما الان میگیم اینجا یک وجود ناعتی هم داشته باشد هم وجود مستقل داشته باشد، وجود فی نفسه لنفسه و وجود فی نفسه لغیر. می شود وجود ناعتی تبدیل به وجود مستقل بشود، مانند نفس. امروز بحثای نفس هم دوباره داریم، بحثای معاد هم داریم، بحثای خوبی هست. نفس که مفتقرن الال بدن هست، در عالم ماده مفتقرن الال ماده هست، بدن میشه ماده برای نفس. چرا؟ برای اینکه وقتی نفس انسان تعریف میکنیم میگیم چی؟ حیوانون ناطقون، حیوان یعنی حساسون متحرکون بل اراده، که همون بدن هست، بدن حساسون متحرکون بل اراده هست، که البته ناطقیت هم عارض بر این شده، لذا این بدن انسان میشود ماده و اون نفس ناطقه انسان میشود صورت. خب این نفس گرچه الان مفتقرن الال بدن هست، مفتقرن الال ماده هست، وجودش وجود فی نفسه لغیر هست، یک وجود ناعتی دارد، ولیکن به واسطه یه حرکت جوهریه همین وجود ناعتی تبدیل به وجود مستقل می شود، دیگه مفتقرن الال ماده نیست، مفارقت پیدا می کنه از این بدن عنصری و بدن مادی. پس بنابراین می شود یک وجود ناعتی بشود وجود مستقل. خب اینجا هم همین اشکال مثلا مطرح بشود که گرچه این وجود مستقل هست وجود ناعتی بشود، اشکال اینجا وارد نیست ولی نکته خوبی هست. چرا اشکال وارد نیست؟ نه این اشکالو که این صورت جسمیه اگر بخواد غنیه از اون ماده باشد بعد وجود مستقل باشد، اگر حال در ماده باشد بعد وجود ربطی باشد، و هذا باطل. حضرت های مصباح میگه نه، کی گفته که تنافی هست بین وجود ناعتی و وجود مستقل، وجود ناعتی میتواند تبدیل به وجود مستقل بشود. اینجا هم همینو بگیم، وجود مستقل همان وجود ناعتی باشد. جوابشو گفتم، همان وجود ناعتی نمیتواند باشد، تبدیل میتواند پیدا بکند، اونم به حرکت جوهریه اشتدادیه وجود ناعتی تبدیل به وجود مستقل بشود. تبدل پیدا بشود، نه اینکه در عین اینکه این وجودش فی نفسه لنفسه هست که غنی باشد، در همان حالم وجودش فی نفسه لغیره باشد. اونم تبدلم از ناعتی به مستقل هست که همیشه لبس بعد از لبس، حرکت حرکت اشتدادیه، نه اینکه از وجود مستقل به وجوده. چرا؟ حالا اینا رو دیگه صرف نظر بکنیم، اونا حرفای خودمون دیگه داره میزنیم. ولی کن فلاسفه میگن آقا نفسیه ذاتن مجرد، در مقام فعل متعلق به ماده هست. خب مفارقت از ماده پیدا کرد، این وجود ناعتی میشود وجود نفسی و وجود مستقل. بله اگر بگین که در مقام فعل متعلق به بدن هست، اونم بدن بالمعنی العام، هرگز این وجود ناعتیشو از دست نمیدهد. اونا دیگه حرفای خودمون. مماشاتن للقوم. خب بحث بعدی رو خوب دقت کنیم، بحث مهمی هست. ما گفتیم که صورت جسمیه مفتقر به ماده هست، البته صورت جسمیهی که مقید به حرکت باشد، نه صورت جسمی که در او دیگه حرکت نیست. یعنی ما یک صورت جسمیه مادیه داریم و یک صورت جسمیه مثالیه و مجرده. تمام بحثی که اینجا داریم میکنیم مستحیل هست که این صورت جسمیه مجرده از ماده باشد، در خصوص صورت جسمیه مادیه هست که درش حرکته. لذا تمام براهینم که داریم مطرح میکنیم در مورد این هست که این صورت جسمیه اگر بخواد ملحوق این عوارض مفارقه باشد، خب اینجا باید حرکتی باید صورت بگیره، حرکت در عوارض صورت بگیرد. یا اینکه اگر ملحوق صور نوعیه باشد، باید حرکت جوهری صورت بگیرد. همه این بحثا انصراف در صورت جسمیه مادیه دارد. صورت جسمیه مجرده دیگه مفتقر به ماده نیست. بلکه این جوهر مادی که کل نظام عالم ماده رو در نظر بگیریم، به واسطه یه حرکت جوهریه که لبس بعد از لبس هست، به مرتبه ای میرسد از فعلیت که این فعلیتش میشود محضر و در اونجا دیگه حرکت نیست. وقتی که اونجا حرکت نباشد، این دیگه مفتقر به ماده نمیشود. اون قول معروف حکما که حضرت علامه در روش رئالیسم صفحه 834 این مطلب رو می‌فرمایند که غایت حرکت جوهری جهان تجرد از ماده است. کل این نظام عالم ماده که هی سیرورت داره پیدا می‌کنه، خروج و شیء من القوه الی فعل هست، به جایی میرسد که فعلیت میشه فعلیت محض. یعنی کل نظام عالم ماده به سوی تجرد میره. این آیات قرآن رو معنا بکنین که میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، سوره ابراهیم آیه 48، همین ارض مادی به غیر ارض مادی تبدیل میشود بنابر حرکت جوهری. کل نظام عالم ماده به سوی تجرد میره. یا این که جای دیگه حضرت علامه در روش رئالیسمش صفحه 1078 می فرمان معاد لازمه حرکت جوهری جهان طبیعت است. معاد که عالم تجرده، لازمه حرکت جوهری جهان طبیعت. جای دیگه میفرماین که این بحث خیلی مهمه بر ماده، شاید هم ایشون نمیگن قول خودمون باشه چون یادش نکرده، شاید هم قول خودمون باشه، بر ماده شخصی عالم جسمانی یک صورت واحد سیال جاری که آنن فآنن ماهیات متعدد از آن انتزاع میشود. کل نظام هستی یک چیز بیشتر نیست. الواحد لا یسر عنه الا الواحد. خب کل این نظام واحد یک ماده شخصی دارد. قبلا هم گفتیم ماده اولا واحد شخصی هست که دائم داره یک صورت واحد متصل بر این ماده سیلان پیدا می کند. یک صورت واحد بیشتر در عالم نیست. و ما امرنا الا واحدتون. البته این صورت واحد متصل و وهم میاد منفصل در نظر میگیره و ماهیات متعدد رو ازش شکار میکنه، انتظار میکنه. الان شب رو انتظار میکنیم، بعدا روز رو انتظار میکنیم، سماع رو انتظار میکنیم، عرض و انسان انتظار میکنیم، انسان، شجر، بقر. در صورت اینها در صورتی هست که ما این صورت واحد متصل را منفصل در نظر بگیریم، ماهیات متعدد رو ازش انتظار بکنیم. در عالم خارج یک حقیقت واحد بیشتر نیست، یک صورت واحد متصل بر این بر این ماده داره چیکار میکنه؟ تصرم پیدا میکنه، سیرورت پیدا میکنه، سیلان پیدا میکنه و همه این نظام عالم ماده به سوی تجرد میره. رضا حکیم زنوزی بحث معاد جسمانی رو اینطور مطرح میکنن بالاتر از صدرای شیرازی، که این بحث بدن عنصری که مستحیل هست در عالم برزخ یا عالم قیامت حضور پیدا بکند، همین بدن عنصری بنابر حرکت جوهری به بدن مثالی تبدیل می شود. نه اینکه ما یک بدن مثالی غیر از بدن عنصری داشته باشیم، یعنی کل نظام عالم جسمانی به سوی تجرد که می رود، همین بدن عنصری انسان که اون تینتش باقی باشد توی روایات هست، همین بدن عنصری تبدل به یک بدن مثالی پیدا می کند، غیر از اون نیست. یعنی تبدل در این بدن عنصری باعث اون بدن مثالی می شود، کمال پیدا می کند همین بدن عنصری. این حرف حکیم زنودی هست، به خلاف صدرا که میگه ما ابدانی در طول یک دیگر داریم، بدن عنصری، بدن مثالی و بدن عقلی، و هر کدوم از این ابدان به حسب عوالم اینها تحقق پیدا میکنه. بحث ما پس چی بود؟ این که کل نظام عالم ماده که به سوی تجرد میرود، اون دیگه صورت جسمی مادیه نیست، بلکه صورت جسمیه مجرده است. اونجا دیگه افتقار به ماده ندارد، بلکه مفارقت از ماده پیدا میکنه. بنابراین ماده در حد ماهوی جسم مأخوذ نیست، ماده اولا در حد ماهوی جسم مأخوذ نیست. که ما اگر بخوایم ماده رو تعریف بکنیم بگیم ماده چی، جسم ماده ایست کذا و کذا، بلکه تعریف ماهوی جسم چیه؟ قابل للابعاد ثلاثه، چیزی که قابل ابعاد ثلاثه. خود ماده در تعریف ماهوی جسم مأخوذ نشده است. خب یه نفر اشکال بکنه، از یک طرف میگن جسم مرکب از ماده و صورت است، تعریفش میکنن مرکب از ماده و صورت است، میگیم که این، میگیم جسم مرکب از ماده و صورت است، این ماده و صورت جز لوازم وجود برای جسم میباشن، نه لوازم ماهیت. یعنی اون جسم در عالم خارج، جسم مادی بخواد در عالم خارج تحقق پیدا بکند، از لوازم وجود این جسم مادی این هست که مرکب از ماده و صورت باشد، نه اینکه در تعریف ماهوی جسم اون ماده مأخوذ باشد تا اگر بخواد مفارقت از این ماده پیدا بکند انقلاب در شی پیش بیاد. چون اگر این ماده جز ذاتیات جسم باشد، خب سلب ذاتی از ذات محال هست، باعث انقلاب در شی خواهد شد. بنابراین صورت جسمی هرگز نمیتواند از ماده مفارقت پیدا بکند. در صورتی ما میبینیم این صورت جسمی از ماده مفارقت پیدا میکند. ما جسم برزخی داریم و مفارقت به ماده هم ندارد. بنابراین اگر میگیم که جسم مرکب از ماده و صورت است، این از لوازم وجود جسم است، نه از لوازم ماهیت جسم. و صدرای شیرازی برهانی رو اقامه می کنن که اگر بنا باشد که ماده مأخوذ در حد ماهوی جسم باشد، مستلزم این خواهد بود که ماده برای جسم بیان و ثبوت باشد و تالی باطل و المقدم نسلو. اگر ماده در حد ماهوی جسم مأخوذ باشد، مستلزم این خواهد بود که ماده اولا برای جسم بیان و ثبوت باشد و تالی باطل و المقدم نسلو. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد مأخوذ در حد ماهوی باشد، باید بشود جز ذاتیات، و ذاتیات بیان و ثبوت هستند. همینجور که لا یعلل هستند در عالم ثبوت، در عالم اثبات هم نیاز به برهان و دلیل ندارن، بیان و ثبوت هستن. قبلا هم این مباحث رو خدمتون گفتیم. در صورتی ما الان این همه روزه میخونیم که آقا جسم مرکب از ماده و صورت، برهان داریم اقام میکنیم، بیان و ثبوت نیست. و بعضی هم حتی انکار میکنن که جسم مرکب از ماده و صورت نیست، بلکه جسم یک امر بسیط هست. پس چون بیان و ثبوت نیست ماده برای جسم، ماده جز ذاتیات جسم نیست، در حد ماهوی جسم مأخوذ نشده است، لذا میتواند از اون مفارقت پیدا بکند و انقلاب در شیء نخواهد شد. تطبیق بکنیم یکم مباحث جسم برای بله اگر ماده و صورت را جز لوازم وجود اون بدانیم، لازم وجود بدانیم، لازم ماهیت نداره.
اگر ذاتش ندانیم، یا اون موقع یکی از جوهرهایی میشه که به اصطلاح نوع نیست.
محل تأمل احسن. خب و اما ان صورت الجسمیه لا تتعرا عن الماده، صورت جسمیه مادیه رو بحث میکنیم. حالا هر چی که بحث میکنیم در مورد صورت جسمیه مادیه، صورت جسمیه مادیه معرای از ماده نیست. این ماده اولا هست یا ماده ثانیه؟ ماده اولا هست، چون صورت جسمیه عارض بر ماده اولا هست. لأن الجسم ای ما کان لا یخلو عن عوارض مفارقتن، برای اینکه این جسم خالی از عوارض مفارق نیست، یعنی حرکت در عرض برای جسم صورت میگیره، حرکت عرضی. لا یخلو عن عوارض مفارقت تتوارد علیهم من اقسام الحرکات والکم والکیف والعین والوضع و غیرها، که همه اینها حرکت در عرض میباشد، عوارض مفارق بر اون ماده توارد پیدا میکنن، این حرکت عرضی است. و کذالک از صور نوعیه المتعاقبت علی، صور نوعیه نیز بر اون جسم عارض میشود، این حرکت بفرمایید جوهری است که در جوهر شی حرکت پیش بیاد. مشو قائل به حرکت جوهری نیست، تغییر را در جوهر قائل هست، ولیکن تغییر از باب کون و فساد، یعنی آنیست، تدریجی نیست، به خلاف حکمت متعالیه که قائل هست که در جوهر یک تغییر تدریجی است، لذا حرکت جوهری رو قائل. حکمت مشام حرکت رو اگر در عرض قائل هست، اینو دقت بکنید، حرکت رو در عرض قائل هست از باب لبس بعد از خلع می باشد، در صورتی حکمت متعالیه از باب لبس بعد از لبس است. این لبس بعد از لبس هم آقا یه تسامح داره. بعضی که میخوان مثال بزنن میگن آقا لبس بعد از خلع که انم مانند این که من یک پیراهنی رو پوشیدم، خلعش بکنم یک پیراهن دیگر بپوشم، اینم کجا هست؟ در اعراضه، نه در صور نوعیه، مثل کم و کیف و اینها که عارض بر جسم بخواد بشود. اما در حرکت جوهری حکمت متعالی ما میگیم لبس بعد از لبس، نه اینکه یک لباس پوشیدم یک لباس دیگه هم روش بیاد، بلکه به یک معنا که این یک لباس بیشتر نیست. ما گفتیم یک صورت واحد متصل هست، ولیکن این لباس واحد جوری هست که آنن فآنن داره این بدن را میپوشاند. لبس بعد از لبس نیست که صور متعدد باشد توارد پیدا بکند، یا اینکه جور دیگه که آقایون معنا کردن، اون معنا هم نیست، اینو نگم که مشوش بشه. لبس بعد از لبس یعنی یک لبس واحد است که آنن فآنن دارد اینو چی رو پوشش میدهد، مانند اینکه صورت انسانیه‌ای که میخواد عارض بر ماده بشود، اول اون جسمیتش میاد، بعدن نامیتش میاد، بعدن حیوانیتش میاد، بعدن هم انسانیتش میاد. اینها چند تا صورت منفصل نیستن، یک صورت واحد متصل هست. خب و کذالک اصور و نوعیت المتعاقبت و علی، و همچنین هست که این صور نوعیه که متعاقب بر اون جسم هستن که حرکت در جوهر بشود، و هی جمیعا تتوقف على امکان و استعداد سابق. همه اینها متوقف بر این هست که قبلش یک امکان استعدادی و یک کیف استعدادی باشد. لا حامل له الا الماده، حامل این نیست مگر ماده، قوه جوهریه معروض برای قوه عرضیه است. البته ماده حامل برای چیز؟ برای استعداد است، نه برای امکان استعداد. فلا جسم الا فی ماده، فثبت مطلوب که این صورت جسمیه نیست مگر در ماده. این دلیل اول. اما دلیل دوم، و ایضا الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده. این اختلافی که بین حضرت علامه و حضرت ائمه مصباح و صدر شیرازی هست که جسم را ایشون ماهیت تامه میداند، قابل للابعاد الثلاثه، و مادون این میشود انواع برای این، به خلاف صدر شیرازی که این ماهیت جنسی میداند یا حضرت ائمه مصباح. و ایضا الجسم بما انه جوهر قابل للابعاد الثلاثه طبیعت نوعیت تامه واحده، و ان کان تحته انواع، البته انواعش هم بله دیگه، یا جسم نامی هست یا جسم غیر نامی هست، یا مثلا جسم متحرک هست، حساس متحرک بالاراده، یا نیست الی آخر، که اینها همه میشوند انواع برای جسم. و لیس کمفهوم الجوهر الذی لیس له الا ان یکون ماهیتا جنسیه، این ماهیت جسمیه مانند مفهوم جوهری نیست که ماهیت جنسیه داشته باشد. لا حکم له الا حکم انواع المندرجه تحته، هیچ حکمی ندارد این جوهر مگر اون حکم انواعی که مندرج از تحت او. البته اون اندراجش تسامحی است، بارها گفتیم که اون اندراج نمی شود، اگر جوهر هم می شود بر انواع تسامحی خود، از باب حمل شایع است و باعث اندراج نمی شود، این اندراج هم اندراج تسامحی است. فاذا کان اون جسم طبیعتا نوعیه، همه اینها مقدمه بود، از اینجا برهان دوم شکل می گیره. فاذا کان اون جسم طبیعتا نوعیتا فهو به طبیعتهی، زیرش خط بکشیم، و فی ذاتهی اما ان یکون غنیا عن الماده غیر مفتقر علیها او مفتقر علیها، این طبیعت نوعیه به طبیعتهی، یعنی به حمل شایع، نه به حمل اولی، به حمل اولی لا به شرط از غنا و فهم هست، اما به حمل شایع اما ان یکون غنیا عن الماده، یعنی به شرط لای از ماده هست، غیر مفتقر علیها او مفتقر علیها، یا به شرط شیء ماده هست. فان کان غنیا بذاتهی، اگر غنی به ذات باشد، استحال ان یخل الماده، مستحیل هست که حال در ماده بشود. آقا جسم حال در ماده هست، عوارض حال در جسم هستن، اینو دقت بکنین. قبلا گفتیم که این صورت جسمیه ملحوق هست برای صور نوعیه و عوارض مفارقه، اینها فرق میکنه وزانشون. جسم حال در ماده هست و عوارض حال در جسم هست. فا این کان غنیان به ذاتی استحال ان یحل الماده، لأن الحلول عین الافتخار. در صورتی ما میگیم غنی هست، از یک طرف بگیم حال هست، یعنی فقیر هست، هم غنی باشد و هم فقیر باشد. لکن نجد و بعض الاجسام حالا فی الماده، همین که بعض از اجسام حال در ماده هستند و فقیر هستند، فثبت که این غنی به ذات نسبت به ماده نیست. فلیس به غنی انها و ان کان مفتقرا الیها، اما شق دوم، اگر این صورت جسمی مفتقر به اون ماده اولا باشد به ذاتی، ثبت الافتقار فهو المطلوب، که ما میگیم صورت جسمی مفتقر به ماده هست. ثبت الافتقار فی کل جسم، در هر جسمی باید افتقار باشد، اونم صورت جسمیه مادیه. امین رو داریم بحث میکنم. نه نه، این بعض الاجسام فقط ناظر به همون صورت جسمی مادی هست. میگیم ما که استقراء تام نکردیم که بگیم تمام این صور جسمیه مادی حال در ماده است. همین که بعضی از اینها اینطور باشد، وقتی افراد یک حکمی دارند، اون طبیعت هم این حکمو دارد. حال مستشکل اشکال میکنه، چه اشکال داره که اون طبیعت اون حکم را نداشته باشد، ولی کن افراد به واسطه سبب خارجی اون حکم را داشته باشند. این فقط ناظر به همون صور جسمی مادی است، اون که تخصصا خارجه. بله، قابل للعباد است. بله بله بله، البته قبلا هم اینها رو گفتیم که اگر ما میبینیم حقیقت انسان به ناطقیتش هست، این ناطقیت که فصل اخیر باشد، تمام کمالات اجناس سالفه خود را به نحو اعلا و اشرف داراست، لا به حد الماهوی، اون جهت نقصانشونو نداره، جهت کمالشون داره. یعنی ما کمال جسم را در عالم برزخ داریم، حالا کمالش هرچی باشه، کمال نامیت را هم داریم. جسم و نام حساس و متحرک کن بل اراده، اون جهت نقصانش به حد ماهویش دیگه دارا. لا یقال لما لا یجوز ان یکون غنیا عنها به حسب ذاته و تعرضه المقارنه فی بعض الافراد لسبب خارج عن الذات که عرض الاعراض المفارقه لتبائع نوعیه. چرا جایز نباشد که این جسم غنی از ماده باشد به حسب طبیعت خود و معروض بشود این عوارض مفارقه و صور نوعیه و تعرضه المقارنه و مقارنت عارض بشود بر او فی بعض الافراد، البته به واسطه سبب خارجی از ذات، مانند چی؟ مانند عروض اعراض مفارقه لتبایع نوعیه، که طبیعت نوعیه غنی از اون عوارض مفارقه است. اون عوارض مفارقه اگر عروض پیدا میکند به واسطه سبب خارجی است. لأنه یقال مقارنت الجسم للماده کما اشیر الی به حلوله فیها، مقارنت جسم للماده چنانچه اشاره شد به واسطه حلول جسم در ماده است. در صورتی حلول عین الافتخار است، این بالاش بنویسین، حلول عین الافتخار است. از یک طرف بگیم به طبیعته غنی به ذات است، هم باید فقیر باشد و هم غنی باشد. و به عبارت اخرى به سیرورت وجوده للماده ناعتن لها، به عبارت اخرى این که سیرورت باید پیدا بکند وجود جسم للماده ناعتن لها، و ناعت باشد، وجود ناعتی داشته باشد. از یک طرف شما میگی غنی باید باشد، یعنی وجود مستقل داشته باشد. فمعنا ارزل افتخار لهو به سبب خارجن بعد غناء انها فی ذاتهی سیرورت و وجودهی لغیره بعد ما کانه لنفسه. معنای این که این عرض افتخار بشود برای او به سبب خارج بعد از اینکه این غنی هست به طبیعتهی از اون ماده، لازمش اینه که سیرورت بکند وجود لغیره بعد از اینکه وجود لنفسه هست. وجود مستقل باید بشود؟ نه بشود، وجود مستقل باید همان وجود ناعتی باشد. و هو محالون به سرورت. و علم ان المسئلت و ان عقدت فی استحالت تجرد صورت جسمیه. این استحالت رو اضافه بکنید. بدانید تعلیق به محال و علم ان المسئله و این اخدت فی استحالت تجرد صورت جسمیه، اگرچه مسئله معقود شده در استحاله تجرد صورت جسمیه، از چی؟ عن الماده. در مورد استحالش داریم بحث میکنیم، نه در مورد تجرد صورت جسمیه. این استحالت رو اینجا باید اضافه بکنیم. لکن دلیل یجری فی کل صورت جسمیه فی امکانها ان تلحقها کمالاتون تاره. اما در مورد صورت جسمی بحث میکنیم که ممکن باشد که کمالاتی بر او لحوق بیاورد. یعنی چی؟ یعنی صورت جسمیه که مقید به حرکت باشد کمالات طارئه بر او لحوق بیاورد. این وصف مشعر به علیت و حکم دیگه. یعنی ما در مورد صورت جسمیه بحث میکنیم که امکان لحوق به کمالات را داشته باشد. صورت جسمیه مادیه میگیم مفتقر به ماده، نه صورت جسمیه مجرده. همینو باز میکنه حضرت علامه. و سیعتی فی بعث الحرکت الجوهریه ان الجوهر المادی متحرکن فی صورها، اون جوهر مادی متحرک است در صورت خودش. البته بعدش هم میگیم حتی ماده هم به تبع صورت حرکت میکنن. بحثای بلندی داریم تو حرکت جوهری. ان الجوهر المادی متحرکن فی صورها حتی یتلخص الی فعلیت محضت لا قوت معها یوم تبدل الارض غیر الارض، تا اینکه به یک فعلیت محض میرسد. کل این نظام عالم ماده یک حقیقت واحد بیشتر هم نداره، به سوی تجرد میرود. و ذالک به لبس بعد اللبس، لبس بعد از لبس هم اون تسامحش رو دیگه حالا دقت بکنید، لا بالخلع و لبس چنانچه مشاع میگویند. البته توی جوهر اصلا خلع و لبس هم نمیگن، بلکه میگن چی؟ کون و فساد. اینو دقت بکنید. فبناء علیه تکون استحالت و تجرد صورت المادیه عن الماده مقیدتن بالحرکت. بنابراین استحاله تجرد صورت جسمیه مادیه از ماده مقید به حرکت است. البته این مقید به حرکت اینجا دیگه قید قیده بفرمایید، توضیحی یا احترازی؟ قید توضیح است. چرا داره میگیم صور مادیه؟ بله، اگر بگیم صور جسمیه مقید به حرکت میشه قید احترازی، ولی اگر بگیم صورت جسمیه مادیه مقید به حرکت میشه تو. این اشکالاتی که حضرت آی مصبا کرده اینا رو بعدا انشالله بعدش تدریس میکنین، یه فاتحه برای ما میخونین که همه این مباحث اینجا خدمتون گفتیم. حضرت آی مصبا میفرمان که اینجا این قید اصلا قید توضیحی نیاز نیست که مطرح بکنم. از یک طرف میتواند، نه ببخشین، قید احترازی هست، بعدا اشکال مطرح میکنه. دونم ما اذا تمت الحرکت و بلغت الغایه، ولیکن اگر این حرکت تام شد و به غایت خود نیل پیدا کرد، دیگه مقید به حرکت نیست، اون صورت جسمی مادی نیست، بلکه صورت جسمی میشود مجرده. و یتعید ذالک به ما ذکره شیخ بو علی و صدر المتعلهین، تأیید میکند این حرف ما را، من ان الماده غیر داخله فی حد الجسم، ماده در تعریف ماهوی جسم معخوذ نشده است. دخول الاجناس فی حدود انواعها، چنانچه اجناس در انواع خودشون داخل شده است. فماهیت الجسم و هی الجوهر القابل للابعاد الثلاثه لا خبر فیها عن الماده، در اون حد ماهوی جسم خبری از ماده نیست. التی هو الجوهر الذی فیه قوت الاشیاء، اون ماده ای که قوت الاشیاء هست. لکن الجسم مثلا معخوذ فی حد الجسم النامی، ولیکن ما میگیم جسم معخوذ در جسم نامی هست، یعنی جسم ماده ای برای جسم نامی هست، جسم نامی ماده ای برای اون حیوان هست و حیوان ماده ای برای انسان هست، ولی که نمیگیم که ماده جنس برای جسم است. لکن الجسم مثلا معخوذ فی حد الجسم نامی و الجسم نامی معخوذ فی حد الحیوان و الحیوان معخوذ فی حد الانسان و قد بینه صدر المتعلقین. برهانم برش اقامه میکنیم که آقا در حد ماهوی جسم ماده معخوذ نیست، اگر نه باید بیان و ثبوت باشد ماده برای. و قد بینه صدر المتعلقین به انه لو کانت داخلتن فی ماهیت جسم، اگر اون ماده داخل در ماهیت جسم باشد لکانت بینت ثبوت لهو برای اون جسم الا ماهو و خاصت و ذاتی، که ذاتی بین و ثبوت برای ذات هست. لکن نا نشک و فی ثبوتها لجسم فی باد این نظر، در صورتی ما شک میکنیم در ثبوت ماده او را برای جسم در باد این نظر. یعنی کسایی که از انکار بحث ماده رو میکنن اینها این نگاه بدوی به بحث فلسفه دارن. ثم نثبت حاله بالبرهان، سپس برهان براش اقامه میکنیم. ولا برهان علا ذاتی، بر ذاتی برهان اقامه نمیشود. و ذاتی لا یعلل، اونا بحثای دقیقی که مطرح میشود. البته به نظر بدوی برهان ورش قانونش. ولا منافات بین القول به خروجها ان ماهیت الجسم و القول به اتحادها مع صورت الجسمیه الا ما هو لازم و اجتماع ما بالقوه مع ما بالفعل. هیچ منافاتی نیست بین قول به این که ما بگیم ماده خارج از ماهیت جسم، این یک، و بین این که قائل باشیم که ماده و صورت و صورت جسمیه لازم و ملزوم هم هستند، مفتقر به هم هستن. از یک طرف میگیم ماده و صورت مفتقر به هم هستن، از یک طرف میگیم ماده در صورت جسمیه در حد ماهویش عقص نشده است. چرا؟ لأن اتحاد المدعا انما هو فل وجود لا فل ماهیه. اگر میگیم که صورت جسمیه مفتقر به ماده هست، این در لوازم وجود این صورت جسمی است، نه در لوازم ماهیتش. و لازم و ذالک ان لو تجرد بعض الانواع الماديه عن الماده. این بحث خیلی بلنده آقا. حضرت علامه گرچه بحث معاد را تصریحا در نهای ذکر نکرد، ولی کن تلویحا در شراشر نهای بحث معاد ذکر شده، که چندین جا ما این بحث معاد مطرح میکنیم. یکی همین جا هست، همین نیم خط، اگر کسی بتونه اونو در بیاره. و لازم ذالک ان لو تجرد بعض الانواع الماديه عن الماده لا يلزم انقلاب بتغير الحال. لازمه این حرف ما این هست که اگر بعض از انواع ماديه مجرد از ماده بشود، انقلاب در شی پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه در صورت جسمیه ماده معخوذ نشده است، می تواند رها بکند اینو. بل اگر جز ذاتیاتش بود سلب ذاتیات از ذات محال بود. و ان الماده من لوازم وجودهی، اونم فی عالم الماده، اونم در صورت جسمی مادیه، لا جز ماهیتهی. و صلی الله علی محمد. بسم الله.